سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، ما از جلسه قبل این بحث رو در تاریخ اسلام شروع کردیم که چه آزار و اذیت‌هایی پیامبر اکرم تحمل فرمودند. شاید به دلیل اینکه دوست داریم پیامبر رو همیشه پیروز و بر فراز همه قدرت‌ها ببینیم، بیشتر مایل باشیم موفقیت‌های پیامبر رو ملاحظه کنیم. قربت‌ها و مظلومیت‌های او رو شاید چون دوست نداریم ببینیم ازش حرف نمیزنیم، در حالی که هم باید داستان حیات پیامبر گرامی اسلام رو کامل دید، هم غفلت از مظلومیت‌های او به دین ما صدمه میزنه، به معرفت دینی ما صدمه میزنه، هم دیدن مظلومیت‌ها و آزار و اذیت‌های پیامبر دینداری ما رو تقویت میکنه، معرفت دقیق‌تری از دین به ما میده. هر یک از شما ممکنه بخواید یه روزی برای دین یه خدمتی بکنید، بعد میرید خدمت میکنید، احیانا با موانع مواجه میشید، موفق نمیشید، نتیجه نمیگیرید. خب این احساس خیلی احساس رایجیه، کسانی که میخوان برای دین کاری بکنن موفق نمیشن، سرخوردگی پیدا میکنن و دل شکسته میشن، ممکنه دیگه کار نکنن اصلا. ولی وقتی شما از داستانهای زندگی پیامبر خبر داشته باشید که ایشون با اون عظمت شأن، با اون موقعیت شریف، با اینکه همه منتظر ظهورش بودن، با اینکه در مذهبی ترین شهر جهان ظهور کردن، اون همه تحمل مصیبت ها کردن که هر کدومش برای ما اتفاق بیفته ما رو ناامید، مطلقا ناامید خواهد کرد، اگه ببینید که پیغمبر یه همچین زجرهایی کشیده و مقاوم ایستاده، خب مقاومتر میشین. رفتن طائف، یه نفر به ایشون ایمان نیاورد، یک نفر از نزدیکانشون، کسی در حد عموی پیامبر میومد دنبال رسول خدا را میفتاد، میگفت آقا ایشون برادرزاده خودمان الان یه مقدار قاطی کردن، و توهین میکرد، تحقیر میکرد. مردم بلاد دیگه میدیدن، خب ایمان نمی آوردن، میگفتن شما تو میون شهر خودتون اعتبار ندارید، ما چجوری به شما ایمان بیاریم؟ خیلی اذیت ها پیامبر تحمل کردن. ما اگر اون اذیت ها رو ببینیم مقاوم میشیم، ما اگر اون اذیت ها رو ببینیم دیگه شکست در ما راه نخواهد داشت. وقت اگر اون اذیت ها رو نبینیم که پیامبر تحمل کردن، برداشت های غلطی از دین پیدا میکنیم که حالا در این باره نمیخوایم به تفصیل صحبت بکنیم. خب یکی از وجوه آزار و اذیت های پیامبر رو این جلسه با شما در میون بگذارم، ضمن این که قبلش یک آیه قرآن با شرحی از یک روایت برای شما بخونم. ما میخوایم ببینیم پیامبر اکرم به چه دلایلی چه زجرهایی تحمل فرمودن. اما اینکه اولیاء خدا بیشتر از آدمهای معمولی کلن زجر میکشن، این آیه قرآن رو بشنوید. البته شعر داریم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، و مشهور شده به صورت یک ضرب المثل. یک بار این مطلب رو در قرآن ببینید، دقتتون درباره این مطلب بیشتر میشه. در سوره آل عمران آیه 186 میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا
و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید قطعا در مالها و جانهاتون آزموده خواهید شد، یعنی قطعا از نظر مالی لطمه میخورید مؤمنین، قطعا از نظر جانی لطمه میخورید، فداکاری باید بکنید و حرف میشنوید. لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، حرف نه از آدمای بی سر و پا، از آدمایی که مدعیان که خودشون یه دینی دارن و بساطی دارن. بعد میفرماید از اونها اذیت خواهید شد، عدن کثیرا، اذیت زیاد تحمل خواهید کرد. و این تصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، این نشان دهنده عزم شماست، عزمی که باید در راه خدا داشته باشید. در القاعده در روایت میفرماید نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاصه. و فی اهل بیتهی خاصتن، می فرماید این آیه نازل شده درباره پیامبر و اهل بیت. این که اذیت زیاد خواهید شد مال همه نیست، یک کمی اولا شما خوشحال بشید مال شما نیست، بعد یک کمی هم دوباره ناراحت بشید از این که چرا اولیاء خدا باید این زحمت ها رو تحمل بکنن که ما تو اون زحمت ها هیچ مشارکتی نداریم. ماها معمولا که نه، قطعا به اندازه اولیاء خدا نمیتونیم اذیت بشیم، اصلا نمیشه، خدا اجازه نمیده. زود به نتیجه میرسیم، یکمی زحمت بکشیم. خدا انگار میدونه ما تحمل نداریم، ولی برای اولیاءش یه حساب دیگه ای باز میکنه. این آیه اذن کثیرا نشون میده که خیلی پیغمبر اذیت شدن. یک ذکری رو من جایی ندیدم، از حضرت آیت الله العظمى بهجت شنیدم، فکر میکردم همه اینو میگن. خب ما بچه بودیم میرفتیم پشت سرشون نماز میخوندیم، بعدا دیدیم که نه، مثل که جای دیگه نیست، فقط ایشون میگفتن انگار. نمیدونم، حالا شاید سندی هم داشته باشه این ذکر، به کسان دیگر هم گفته باشن. ایشون بعد از وعد جل فرجهم معموله که ولغن اعداءهم میگن، ایشون میفرمود که ولغن من آداهم، هر کی اذیتشون میکنه خدای لعنتشون کن. که البته اینم آیه قرآن داره که خداوند متعال لعنت میکنه، میفرماد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسانی که اذیت میکنن خدا و پیغمبرش رو، خدا اینها رو در دنیا و آخرت عذاب میکنه، لعنت میکنه، عذر میخوام، و اعد لهم عذابا مهینا، و خدا عذاب دردناکی برای اونها. من میدیدم آقای بهجت وقتی که تو قنوت نمازش، ما اونجا رو میشنیدیم، یالا ذکرهای خصوصی ایشونه که ما نمیشنیدیم، ولعن من آداهم، اینو یه جوری میگفتن با گریه. ما احساس میکنم اینو خیلی باید بگیم، خیلی مهمه، ایشون خیلی ناراحتن اصلا از اذیتی که به اولیاء خدا دادن. حالا این اذیت فقط از جانب مشرکین نیست، کلن در روایات هست، هر کی عاقل بشه این عقلی که خدا بهش داده پاش یه زجرم بهش میده، رنج آدم هایی که عاقل نیستن رو باید تحمل کنه. دنیا هر خوبیش با یه بدی همراهه دیگه، ببخشید عذرخواهی میکنم که اینجوری، حالا شما تشریف دارید در این دنیا دیگه، حالا عذرخواهی منم فایده نداره، ولی دیگه همین نیست که هست، واقعیت باید گفت. هر شیرینیش با یه تلخی همراهه، اصلا امکان نداره، برای هر کی میخواد باشه. میبینی طرف مشهور میشه، خب مشهور شدن کیف داره، کنارش یه دردی بهش وارد میکنه، هیچ دردی بهش نرسه، مثلا از بیرون هیچ کسی هم بهش فوش نده، تو خونه میبینی یعنی یه مریض میفته سر دستش، سر دست هیچکی نیست. من حالا نمیخوام در این باره صحبت کنم، حرفای هولناکی وجود داره، که میفرماد هر نعمتی رو خدا بهتون بده یه نعمت دیگری رو میگیره که خود دوست ندارید. دنیا اینجوریه. حالا خدا به هر کسی عقل بده چی میده؟ پاش رنج آدمای نفهم. بعد بعضیا بلد نیستن رنج آدمای نفهم رو تحمل کنن. شاید خدا عقل تو بگیره با تو بلد باشی. حالا خدا به هر کسی معنویت بده، لذت معنویت به چشونه چی میده؟ زجر تحمل آدمای غیر معنوی. یه دونه در خونش میگذاره یا تو خونش میگذاره، یادم نمیتونه خیلی از قصه ها رو بگه. دنیا اینجوریه. یه بخشی از زجر اولیاء خدا ناشی از اینه که اولیاء خدا بقیه رو باید تحمل کنن. دو تا داستان بگم ظاهرن بی ربط باشه ولی یه روش فکر کنید، بعد یه بهره هایی هم داره. پیامبر گرامی اسلام می فرماید حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام سه روز مهمان خدا بود، انقدر غرق لذت بود در این سه روز که نه غذا خورد نه آب خورد نه خوابید، و در این سه روز فقط خدا می نوشید و خدا همه نیازاشو انگار برطرف می کرد. انگار نه ها، انگار نمیخواد دیگه. بعد میفرماد بعد از این سه روز اومد تو مردم، مردم باهاش حرف میزدن متنفر میشد، کینه پیدا میکرد، تعبیر مقت به کار میبرن پیامبر اکرم. من نمیدونم رسول خدا اینو با کیا صحبت کردن، با کیا فرمودن. اونایی که اینو شنیدن پیام این حرف و قصه پیغمبر رو گرفتن، سه روز با خدا صحبت کرده از موسی عمران، بعد دیگه نمیتونست کسی رو تحمل کنه. رسول خدا چجوری مردم رو تحمل میکرد؟ سلام علیک باش میکردن زجر میکشید، ولی خب بزرگوار. فرار نکنید از این جور زجرها، این زکاتشه. مثلا میبینی که تا خوب میشی یکی پیدا میشه مسخرت میکنه، تا خوب میشی یکی پیدا میشه تهمت بهت میزنه، ریاکار میدونه تو رو، تا خوب میشی بالاخره هزار گرفتاری، هزارتاشو یه دونه شو بهت میدن، هزارتاشو نمیدن. حالا من هزارتا گفتم هست، هر کدومشو خواست خدا بهت میده. من ناشکری نکنم یه وقت. عاقل بشی جهال اذیتت میکنن، معنوی بشی مردم اذیتت میکنن، انس به خدا بگیری استیهاش از مردم پیدا میکنی، وحشت میکنی. فرمود علامت الانس بالله الاستیهاش عن الناس. انس به خدا و قرآن پیدا کنی دیگه نمیتونی تحمل کنی، خیلی چیزا رو نمیتونی تحمل کنی. و بعد خدا مثل پونه در لونه مار در خونت سبز میکنه، یکمی داشته باش اینا رو تا بریم جلو ببینیم چی. رسول خدا چه کسانی رو تحمل میکرد؟ ما حاضر نیستیم یه دقیقه باشون باشیم. اون داستان دیگه ای که گفتم پیش این داستان بگذارید، در یک نقلی من دیدم که رسول خدا هفته یک روز یا یک نیم روز در یک اتاق مخصوصی می رفتن، کسی رو راه نمی دادن، هیچ کس هم راه پیدا نمی کرد. خب چقدر تحمل کنه ما رو؟ چقدر بیاد تو دنیای ما؟ خسته میشه، اذیت میشه. یه داستان دیگه هم بذارید بگم، اینا هیچ کدوم با هم ربط ندارن ظاهرا، بذارید بی ربط بمونن کنار هم دیگه، بعدا ممکنه مونتاژ بشن اینا تو ذهن شریف شما تدوین بشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دوشنبه ها چند ساعتی میرفتن توی اتاق، درو میبستن و کسی نمیدونست حضرت امام چی کار میکنه. امام مجلس روزه شون علنی بود، نماز شباش حاج عیسی میفرمایند، خادم حضرت امام فرمان، از قدیم من دیده بودم رسم رو داره امام. امام وقتی رفت اون دوشنبه مثلا بعد از ظهر تو اتاق، بعد از ظهرش من احتمالی میگم دیگه هیچ کس حق نداشت وارد بشه، شاید حتی ایشون گفته باشه که در رو هم قفل میکردن و البته مرتب و اینها دیگه، حالا استهمام میکردن، لباس مرتب میپوشیدن، برنامه ای داشتن. چی بوده این برنامه؟ من چه میدونم، هیچ اصلا زحمت به خودم رو نمیدم حدس بزنم. ولی اینجور آدم ها که فاصله شون خیلی زیاد میشه، خیلی از حضور ما، از بودن بین ماها رنج میکشن، از کم بودن ماها رنج میکشن، از قصه خوردن برای ماها رنج میکشن. یکی از آزار و اذیت‌های اولیاء خدا، روزه‌شو دفعه قبل براتون خوندم، گریه‌های پیغمبر اکرم برای اهل عذاب از امت اسلامی که آخر سر امام حسین علیه السلام رفت صورت پیغمبر اکرم رو به خودش چسباند و دیگه اون داستانی که شهید مطهری مفصل نقل میکنه. برای مؤمنین هم اذیت میشن، برای مؤمنین هم خوشحال میشن. من دیگه این بحث رو همینجا رها میکنم. آزار و اذیت‌های دیگر پیامبر اکرم از منافقین، از کفار، از مؤمنین ضعیف در عمل اجتماعی، اینا رو بذاریم برای جلسات بعد اگه خدا خواست. ولی در این باره یه تأملی بفرمایید، ما اذیت نکنیم. ما نسبت خودمون رو با امام زمان ارواح الله الفدا تعریف بکنیم. اتفاقا باز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک کلامی دارن، دو بار فرمودن این کلام رو. اون کلام چیه؟ خیلی کلام ظریفیه، کسی فقط مثل امام این کلام رو میفهمه. خودش امامه، نائب الامام هست ایشون، در رتبه بسیار پایین تری از حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا. نمیشه مقایسه کرد حضرت امام رو با حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، و اصلا خوبترین خوبها بعد از ائمه هدا هیچگاه به ائمه هدا نمیرسن و قابل مقایسه نیستن. ولی بالاخره یه امامتی داره دیگه، جدا از اون مقام معنویش. یه حرفی رو امام میزد، نوار سخنرانیشو گوش بکنید، صدای ایشون رو شما اثر میگذاره، مطمئنم. امام صاحب نفس بود. میفرمودن که کاری نکنیم امام زمان به خاطر ما پیش خدا سرفکنده بشه، شرمنده بشه. دو بار اینو فرمودن، دومین بار توضیحش هم دادن. فرمودن غلامی، حالا شبیه به این، غلامی اگر خطا بکنه اربابش شرمنده میشه. ما غلامان حضرتیم و حضرت پیش خدا شرمنده میشه. این از همون رنجاست که به خاطر گناهان ما امام زمان رنجور میشه، میره، بله عذرخواهی میکنه در خونه خدا به خاطر ما، ولی سرفکنده میشه، شرمنده میشه، نمیتونه سرش رو بالا بگیره، اذیت میشه، واقعا اذیت میشه. اگر ما بتونیم فراتر از جهنم، از چی عذرخواهی کنیم؟ از این که امام زمان رو اذیت کردیم و زندگیمون رو یه جوری تنظیم کنیم که امام زمان رو مبادا اذیت بکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی وضعمون عوض میشه. خیلی گناه کردیم، آقا شما باید ببخشین. مثلا پات بخوره به استکان چایی، استکان چایی بریزه رو پای یک کسی از مؤمنین، از اهالی خانوادت، خب عذرخواهی میکنی دیگه بالاخره. بعد یه دفعه بالاخره اونم چون میبخشه دیگه، پات خورده به استکان چای، خب دیگه اشتباه کرده، حواسش نبوده، بیدقتی کرده، شما هم انتظار داری ببخشنت دیگه، واقعا هم عذرخواهی میکنی ولی از ذهنت هم خارج میشه. منتها اگر این کسی که چای رو ریختی رو پاش، پاش سوخت، یک کسی باشه خیلی صاحب مقام معنوی باشه، مثلا اگر شما قدر آقاتو میدونی بگم آقا باشه دیگه، خودتو نمیبخشه، اون آقا شما رو میبخشه، شما خودتو نمیبخشه. من یه بار رفته بودم دیدار، پای آقا رو سوزوندم، پماد آوردن، دیگه خودتو نمیبخشی. ایشون باید چند تا کار انجام بده تا شما یه ذره تسکین پیدا بکنید، دیگه شما خودتو نمیبخشی. این چه سیستمی خدا طراحی کرده. آیه قرآنی که سند این حرف هست ببینید، میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، برای او سخت چیزی شما رو بخواد اذیت کنه. شما گناه میکنید، از خدا فاصله میگیرید، خب اون نمیتونه تحمل کنه، بدتر از مادر. حریص علیکم، حریص شماست. ما خودمون حریص خودمون نیستیم، حریص خودمون بودیم که الان 20 بود کارمون، گفتیم حالا یه ذره خوب باشیم کافیه، او براش کافی نیست. تو رو خدا خوب باش، تو رو خدا بیشتر. یبن الحسن شما داری زجر میکشی رسما از اینکه من زیاد خوب نیستم، زجر نکش. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا هر چی به پیغمبر داده به ما اهل بیت هم داده غیر از نبوت. این آیه قرآن ویژگی های خصلت های پیامبره، پس این خصلت ها رو خدا به امام زمان ما هم داده. بحثمون یکم امشب اخلاقی شد دیگه، چاره ای نیست آخه، چیکار کنیم؟ نسبتمون با آقا باید تعریف بشه دیگه، با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نسبتمون باید تعریف بشه، نسبتمون با آقای خودمون هم باید معلوم بشه. نمیتونید شما به امام زمان ارواحنا له الفدا بگید شما اذیت نشو، خوب من خودم نمیخوام خوب باشم زیاد، شما چرا داری اذیت میشی؟ خدا به پیغمبرش میفرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من قرآن رو به تو نازل نکردم تو اینقدر مشقت بکشی. جایی میفرماید تو نزدیک خودتو بکشی، نزدیک به قتل برسی به دست این قصه هایی که داری میخوری یا رسول الله. خیلی قصه های ما رو میخورن. من ازتون یه تقاضا دارم، پیشنهاده، تقاضا من کیم از شما تقاضا کنم؟ در واقع این یه رازه، در میون بگذارم و برم. کربلا رو نگاه نکن به این معنا که دشمنای امام حسین رو نگاه بکنی و بعد همین که دشمن نیستی خیالت راحت باشه بیا این ور رو بگو بخن را بندازی. یه چیز دیگر رو نگاه کن، ما دوستان حضرتیم، اصلا درست، خیلی هم خوشحال. حالا میدونی حضرت به خاطر عدم رشد ما چقدر زجر میکشن؟ حالا شما عذرخواهی کن، اونم اوشونم ایشونم شما رو میبخشه، بعد میرید برای طلب مغفرت هم میکنه. خودخواهانه با این قصه برخورد نکن. امام زمان خواهانه، ولایت مدارانه با این قصه برخورد بکن، بگو یا ابن الحسن حالا ولی شما رو من اذیت کردم، آقا فرمود اشکال نداره برو، آدم پاش میخوره به استکان چای دیگه، اشکال نداره، حواست نه باشه، حالا شما اذیت شدی، شما اذیت شدید، با من اذیت شدید، شما یه فکری براش بکنید. اولیاء خدا به رو نمیارن، ولی خدا گفت، خدا فرمود حریص علیکم، سخن خداست. یه حرف عارفانه‌ای که کم پیدا بشود و جایی کسی ذوقی گفته باشد نیست. حریص ماست، پس یعنی قصه ما رو میخوره. عزیزون علیه ما علنتم، پس یعنی رنج ما رو داره میکشه. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، داره رنج ما رو میکشه. به مؤمنین که رؤوف و رحیمه به اضافه اون دوتای قبلی. خب بعد چی میشه؟ آیه بعدی میفرماید فان تولوا فقل حسبی الله. پیغمبر من، اینا به تو رسول مهربان نازنین پشت کردن، تو بگو خدا برا من بسه، حسبی الله. بهشون حرف نزنی، اذیتت کردن ولشون کن. حالا جز دشمنان خاص کاری نمی کنن. روزه بخونم براتون. امشب از مدینه بریم کربلا. فقل حسبی الله کجا اومده تو قرآن؟ آخرین آیه سوره توبه. یه آیه قبلش چی بود؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر اینجوری شما رو دوست داره، اینجوری برای شما زجر میکشه. آیه بعدش که آخرین آیه سوره است میفرماد فان تولوا، اگه مردم پشت کردن، فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بسه. این داشته باشید اینو. فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت مسجد فدک رو بگیره، توهین به حضرت کردن. حضرت از مردم کمک خواست، یک مرد جوابشو نداد. وقتی برگشت صدا زد یا علی، مانند کودکی که در رحم مادر هست زانو بغل کردی، منو خارم کردن تو مسجد. اونجا بود این جمله رو فرمود، ای کاش مرده بود فاطمه این صحنه رو نمیدید. از این بیوفایی ها. اونجا نوشته علی ابن ابی طالب علیه السلام به فاطمه فرمود فقل حسبی الله، بگو خدا برای ما بس. بلشون کن، اشاره به اون داره، یعنی پاره جگر پیغمبر. این پیغمبر اینقدر عاشقی کرد برای این مردم، اینقدر دل سوزون، آتیش گرفت، اینجوری جوابشو دادن. ولی خدا به پدر نازنین شما فرمود فقل حسبی الله، تو هم الان بگو فقل حسبی الله. وقت نوشته تا علی ابن ابی طالب فرمود فقل حسبی الله، فاطمه آرام نشست، گفت حسبی الله، خدا برای من بس. ولی دیگه اشکش جاری بود تا لحظه های آخر عمر. مدینه با صدای نوای فاطمه چند سباهی اونس داشت تا این صدا خاموش شد. میخوام میگم یا فاطمه عجب دختری تربیت کردی زینب. وقتی حسین فرمود صدای گریتم زینب کسی نشنوه، دیگه که صدای زینبم کسی نشنید، یعنی فرمود کاری نکنید از شأن شما بکاهد زینب کبرا. یا فاطمه شما اون گریه هایی که کردید، زینب همون گریه ها هم نکرد. وقت ببخشید امام زمان، معذرت میخوام. یا فاطمه زهرا، شما یادتونه زجه ای زدید در مسجد، تهدیدی کردید، از زیر دیوارها خاک بلند شد که یعنی یا فاطمه آماده این فرمان بده کن فیکون بکنیم. شما یادته، شما یادتونه سلمان اومد پیام داد که یا فاطمه، امیر المومنین فرمود نفرین نکنی. یا فاطمه زهرا یادتونه شما چی فرمودید اونجا؟ برگشتید فرمودید که یا فاطمه زهرا، برگشتید گفتید که مگه نمیبینی شمشیر بالا سر علی نگه داشته، منو آرام بگیرم. یا فاطمه یه سر به کربلا زینب بالای تل زینبیه بزنید ببینید چه صحنه ای رو داره مشاهده میکنه. عجب دختری تربیت کردی، این فاطمه است که بالای تل زینبیه ایستاده است با اون همه مقاومت. کی میرسه که زینب کبرا این گریه هایی که نکرده گریه کنه؟ دیگه گریه نکرد. کاش میرسید مدینه گریه میکرد، کاش میرسید شام گریه میکرد، دیگه گریه نکرد. زینب کبرا دق کرد در مرگ برادرش و امام زمانش. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.